بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم که مرحوم آخون قدس سره در حاشیه رسائل اونجا یک تحقیقی دارن در مورد این قاعده جمع و یک بیانی هم در کفایه دارن. در حاشیه رسائل می‌فرمایند که التحقیق حسب ما یساعد علیه النظر الدقیق. می‌فرمایند تحقیق این است که دو تا ظاهری که با یکدیگر تنافی می‌کنند این به یک نحو واحد نیست و باید تفصیل داد. در بعضی از موارد جمع تعین داره و در بعضی از موارد طرح تعین داره، یعنی این که ما به نحو کلی بگیم الجمع و مهما امکن اولا من الطرح، این چنین نیست. ما دو صورت داریم، در یک صورت جمع تعین داره، در یک صورت هم طرح تعین داره. اما اونجایی که جمع تعین داره جاییست که اگر ما دوتا ظاهر رو از ظهور بدوی و ابتدایی خودش برگردانیم به یک معنای دیگری، یعنی هر دلیلی یک ظهور بدوی داره، دست از این ظهور بدوی برداریم یه معنای دیگری براش قرار بدیم، دلیل دیگر هم همینطور، چنانچه این دوتا معنا بینشون تنافی نباشه. یعنی بعد از اینکه به دوتا ظهور دیگر برگردانده شدن این دوتا معنا بینشون تنافی نباشه و خودشون دو تا ظهور دیگری هستن و عرف میاد این دو تا دلیل رو حمل بر این دو تا معنا میکنه. و میفرمان ضابطش این است که بعد از این که ما رفع ید از این دو تا ظاهر اولی کردیم، عرف در حمل بر این دو تا معنای جدید متحیر نمیمانه. لم یکن العرف متحیرن فی تعیین المراد. میفرمان اینجا جمع تعیین داره، و بعد در دنبالش میفرماین که لا ینبغی الری فی ان الشک فی اراده ظهور کل من مثله مسبب عن الشک فی سند الاخر. میفرماین این دو تا دلیلی که با هم به حسب ظاهر تنافی دارن، شما وقتی شک میکنید متکلم این ظاهر را اراده کرده یا نه، این مسبب از این است که آیا اون سند دیگری صادر شده یا نشده. چون اگر اون سند دیگری صادر نشده باشه شما اخذ به همین ظاهر میکنید و تمام میکنید. هر ظاهری چرا برای ما مشکوک است که آیا متکلم اراده کرده یا اراده نکرده؟ برای این که نمیدونیم آیا سند دیگری صادر شده یا نه. شک در ظاهر هر کدام مسبب از شک در سند دیگریه. خب حالا که آمدیم، حالا که آمدیم میگیم که این دو تا ظاهر را اگر رفعیت از ظهورش کنیم یک معنایی پیدا میشود که عرف متحیر نمیمانه، دیگه اینجا میتونیم متعبد به صدور هر دو بشیم. چون ظهور رو میگیم الان متکلم میتونه اراده بکنه، اینجا متعبد به صدور هر دو میشیم و میگیم هر دو صادر شده. این دوتا معنا دوتا معنای ظاهر جدیده، اجمالی درش نیست، لذا عرف و عرف هم درش متحیر باقی نمیمانه. خلاصه این بیان آخون اگر انسان در عبارت ایشون دقت کنه این میشه: اگر برای جمع بین الدلیلین ما طوری جمع بکنیم که مستلزم اجمال نشه، آخون بیگه اینجا تعین الجمع، مستلزم اجمال نشد رو هم معنا میکنن، یعنی عرف متحیر نمیمانه. اما طرح کجا تعین داره؟ طرح اونجاییست که شما اگر رفعیت از ظهور هر دو کردید، دو تا ظاهر دیگر بخواید به میدان بیارید، باز این اجمال در اینجا وجود میاد. برای اولی مثالی زدن، برای فرض اول میگن اگر دو تا ظاهر بین دو تا معنای حقیقیشون تعارضه، اما هر کدام یه اقرب المجازات دارن، اگر ما لفظ رو حمل بر اقرب المجازات بکنیم لا یوجب الاجمال، اجمالی به وجود نمیاد، اینجا تعین الجمع. اما اگر ما رفعیت از ظهور هر دو کردیم، دو تا معنای دیگر به میدان آوردیم، مستلزم اجمال شد، اینجا تعین الطرح، باید یکی رو طرح کنیم دیگری رو عرض بکنیم. این عرض میکنم که بیانی که البته با یه مقدار توضیح بیشتر در کتاب کفایه دارن، در حاشیه بر رسائل دارن. در کفایه ایشون میگن اولا ما برای قاعده جمع دلیل نداریم، مگر در مواردی که عرف نظرش مساعد بر اون جمع باشه. در مواردی که نظر عرف مساعد نیست، ما برای قاعده جمع دلیل نداریم. و بعد نکته دوم و اشکال دوم، میگن در هر جمعی تر وجود داره. چرا؟ چون در هر جمعی ما دو تا سند داریم، دو تا ظاهر داریم. بالاخره اگر میخواید جمع کنید بین الدلیلین، یا باید از یک ظاهر رفعیت بکنید یا از هر دو ظاهر. چه از یک ظاهر رفعیت کنید چه از دو ظاهر، اونجا که از یک ظاهر رفعیت میکنید یه اصالت و ظهور از دست میدید، اونجایی که از دو تا ظاهر رفعیت میکنید دو تا اصالت و ظهور از دست میدید. بله؟ نه دیگه، یک ظهورش کاملا از بین میره. ایشون میگه شما عرض کنم به شما، بفرمایید. شما در هر جمعی یا باید در یکی تصرف کنید، یعنی اگه در یکی تصرف کنید بین این دو تا دلیل جمع میشه. آخوند میگه شما دو تا دلیل دارید. دو تا دلیل چند تا اصل در اینجا داری؟ چهار تا. دو تا اصالت و صدور داری، دو تا اصالت و ظهور داری. وقتی میخوای جمع بکنی در مواردتون، موارد جمع مختلفه، خود قاعده جمعی ها میگن در بعضی از موارد باید یک دلیل رو جمع بکنی، یک دلیل داشت تصرف کرد. ایشون میگه خب اونجایی که در یه دلیل تصرف بکنید یک اصالت و ظهور از بین میبریم. در بعضی از موارد جمع باید در دو دلیل تصرف کنید، دو تا اصالت و ظهور از بین میبریم. پس شما قاعده جمعی ها خودتون گرفتار طرحی و هر جمعی مستلزم برای طرح. اون وقت در آخر مرحوم آخوند می‌فرماید که در عبارت کفایه یادداشت کرده باشیم. بله، ایشون در آخر بعد از اینکه این مطلب رو بیان میکنن، یعنی ببینید دو تا نظر آخوند رو در کفایه بخواهید خیلی روشن در این دو تا مطلبه. یک، برای قاعده جمع دلیل نداریم، فی ما لا یساعد الحر. دو، جمع خودش گرفتار طرحه و شما دارید این الجمع خیر من طرح. جمعی که درش طرح نباشه نداریم ما، هر جمعی گرفتار طرحه. لذا در آخر میفرمان لا یبعد که مراد اینها از این جمع همون جمع عرفی باشه، و اگر جمع عرفی باشه این اولا منتر، اولویتش هم اولویت تعینیه، مثل اولو الارهام بعضهم اولا من بعض. خب حالا ببینید، اولا فرق بین فرمایش آخوند در کفایه و حاشیه رسائل در اینجا هست. معمولا مرحوم آخوند در کفایه تحقیقاتی که داره اساسش در حاشیه رسائله، همون مطلب با یه عبارت دیگری، اما در اینجا اولا بین اونچه که در حاشیه رسائل و اونچه که در کفایه است فرقه. خب ثانیاً حالا ما باشیم و حاشیه رسائل، به مرحوم آخون میگیم چه تحقیقی بود شما ارائه دادی؟ میگید اذا کان الجمع موج غیر موجب للاجمال تعین الجمع. و بعد در همین جا میگیم که خب کجا اجمال نیست؟ میگید اونجایی که عرف متحیر نمیمانه. پس در حقیقت شما میگید اگر جمع عرفی ممکن شد، اگر جمع عرفی ممکن شد تعین الجمع، نیامدید قول قاعده جمعی ها رو در بعضی از موارد بپذیرید. بس در این است که قاعده جمعی ها میگن ما دو تا دلیل را حتی الامکان تحویل ببریم، اگر نشد آخرشون سراغ اخبار الهیه. یعنی اینا میگن اگر حتی جمع عرفی هم نبود ولو میشه تحویل برد، تحویل ببریم ما. اما شما میاد مسئله جمع عرفی رو مطرح میکنید، مسئله عدم لزوم اجمال رو مطرح میکنید. خب این عدم لزوم اجمال همون جمع عرفیه، تفصیل نشد در اینجا. بله این مطلب در کفایتون خوبه، بگید اگر لایق بود که اینها مرادشون از جمع عرفی باشه، خب جمع عرفی باشه دیگه تفصیل نمیخواد. شما میخواید قاعده جمع رو تفصیل بدید، کجا جمع تعین داره و کجا هر تعین داره. در اذه فرمایید در حاشیه هوایه وقتی در قسمت دوم میگن مایت عین و فیه تر بلا اشکالن و هوا کل موردن یوجب و صرف و هما اجماله لعدم ما یعین و ما ینصرفان الی. میگن در اونجایی که جمع موجب اجماله، قرینه ای بر این که ما این دلیل رو برگردونیم به این معنا نداریم، میگن اینجا باید طرح بکنیم. خب شما تفصیل ندادید، در حالی که در ظاهر حاشیه رسائل این است که میخواید خود قاعده جمع رو یک تفصیلی درش بدید. بیاید همین فرمایش کفایتون خوبه، در فرمایش کفایه بفرمایید که بر قاعده جمع دلیل ندارید. حالا دیگه متعرض اون ادله‌ای که مرحوم شیخ شدن ادله قاعده جمع رو ذکر کنن رد کنن، متعرض اونام نمیشن، یعنی دلیل نداره، یعنی بطلان ادله قاعده جمع در نزد مرحوم اون خیلی روشن بوده. و بعدم میفرمایند خود هر جمعی گرفتار تره. اینم حرف خیلی خوبیه که هر جمعی گرفتار تره، پس خیر من تر کجاست؟ مورد نداره اصلا. این عرض می شود که بیان مرحوم آخوند با نکته ای مادش بفرمه. این فضاهر از کجا خوندی؟ همین دیگه، فضاهر ظاهر قاعده جمع اینه که حتی اونجایی که لایو ساعد رو برد جمع کنیم.
اونجایی که عرض مساعدت با جمع داشته باشه دیگه از بحث احبار الهی خارج، اونجایی که عرض مساعدت نداشته باشه و تحضاز هم برنامه تحجر خودش باقی بمونه اینجا جای احبار الهی هست. و حفظ و فرد آنوانز فرمایش ایشون تو آشیه با کفایی یکی شده. این هر دو اینجا رو بود دمونهی داریم برکه
عرض شد. ایشون میگه از تحقیق حسب و ما یساعد و علی نظر و دقیق ان الظاهرین المتنافین لیس علی نهج واحد بل علی قسمین عدم و ما یتعین فی الجمع. کدوم جمع رو باید اینجا گفت؟ میدونن. ببین ایشون منتهی کرده به جمع عرفی ولی تفسیر در قاعده جمع نشد. خیلی رو ما همین رو خواهیم بگیم علایم ببینید. نه ایشون در کفایه، در کفایه این حرف رو داره که کل جمعین مستلزمون لطرح، این رو که تو حاشیه رسائل نداره. و این نکته خیلی مهمه، نکته خوبیه. این یک باز در کفایه برای رد قاعده میگه دلیل نداریم اصلا. اما اینجا ظاهرش اینه، ایشون میگه ما قاعده جمع را اونجایی که موجب اجمال نشود یتعین الجمع، اونجایی که جمع موجب اجمال بشود یتعین الطرح. اون وقت ببینید درسته در قسمت اول ایشون گفته به حیث اینکه عرف مردد نشه، یعنی یک اشکال دیگری که حالا در ذهن منم بود یاد داشتم کرده بودم، اینا خودش دو تا ملاکه. شما یه وقت میگید که آقا ما بعد از رفعیت از این دو تا ظاهر دو تا ظاهر دیگری داریم که لا یوجب الاجمال. خب دیگه به عرف چه کار داریم ما؟ اگر میگید به عرف کار داریم، مسئله اجمال شده در میدان میارید شما. خلاصه مطلب ایشون اگه از اول میامد گفت اگر مرادتون جمع عرفی ما قبول میکنیم، مرادتون جمع عرفی نیست قبول نمیکنیم و سلام. این خیلی مثلا روشنی بود. اما این که میارن روی این که بعد از رفع ید از ظهور هر دو تا ظاهر ایجاد بشه، بین اون دو تا ظاهر تنافی نباشن، اجمال هم نباشن، عرف هم متحیر نباشن، اینا نیاز نبود دیگه. لذا این نه، این تفسیری به نظر من با مطلب کفایشون فرق داره. خیلی خوب، حالا علایانه این
دو تا ظهور دیگه داشته باشه که هیچ کدوم تنافی با هم نداشته باشه.
و همین اشکالش اینه، گاهی وقت بین دو تا ظهور تنافی نیست اما عرفی هم نیست.
خب همین عرفی نیست،
در
حالی که
همین من میگم یه با هم مختلفه. وقتی میگه دو تا ظهور با هم تنافی ندارن، ببینید دقت بفرمایید. ببینید ما باشیم و صدر عباره، ایشون میگه اگر ما جمع به این نحو باشه که از دو تا ظاهر رفعیت کنیم، دو تا ظاهر جدید که بینشون تنافی نباشه. حالا اجزه برمایید، خیلی خوب، اشکال همینه. اشکال اینست که این مسئله با مسئله بر دو تا ملاکه، یعنی نسبتشون آمغاز من وچه. گاهی اوقات عرف متحیر نیست، یعنی هر جا اجمال نباشه، یعنی آمغاز مطلقه، این بینشون اجمال نباشه، اهم از این است که عرف متحیر، عرف بپذیره یا نپذیره. گاهی اوقات تنافی نیست، عرف هم نمیپذیره. گاهی اوقات تنافی نیست، عرف میپذیره. یا آمغاز مطلقه بین اینها. حالا این دیگه به نظر ما رسید که بین کلام ایشون در عرض کردم چند موردی، شاید من یادم نیاد از موردی که ایشون تو حاشیه رسائل یه تحقیقی داشته باشه، تو کفایه تحقیق دیگری. حالا خود همینم یه کار تحقیقی آقایون بکنن، آقایونی که دارن رسائل میگن، این حواشی آخوند در رسائل رو با تحقیقات آخوند در کفایه تطبیق کنید، در اینکه غالب مواردش مثل همه من تردید ندارم و بازم یادم نمیاد غیر از همین موردی که اینجا رسیدیم، که حالا اینم باز ممکنه بگیم با تکلف مثلا برگرده، ولی خب نه، یه نکاتی درش وجود داره که توی کفایی وجود نداره. توی کفایی هم نکاتی هست که تو حاشیه رسائل در این بحث وجود نداره.
من هر چیزی
میگم
تو
فرایدم تو
آشیر سال گفت دیگه با این حال تکرار میکنم، چون تکرار خالی از فایده و افاده.
عرض میکنم همینطوره، همینطور. چی فرمزه هایی؟ همین این مهمو همکن، یعنی مهمو همکن من حیث و دلاله. حالا این امکن رو ظاهرش نیست که اعم از امکان عرفی میخوان بگیرن، ولی بله، یعنی ولو عرف هم نپذیره، هر جوری هست. به این نه دیگه، نه تأکید بکنم، مهما هم کن، یعنی ولو به یک تعبیرات خیلی بعیده از اذهان عرف، نمیشه مهما هم کن. چرا؟ این ظاهر جزن همینه. ببینید اصلا یه قرائنه که خود عبارت هست عرض میشود که ان کل حدیثین ظاهر و معتهاروز، این کلام ابن ابی جمهور در اول لعالیه، یجب علیک اولا البحث عن معناهما و کیفیت دلالت الفاظهما، فَإِنْ أَمْكَنَكَ التَّوْفِيقُ بَيْنَهُمَا بِالْحَمْلِ عَلَى جِهَاتِ التَّأْوِيلِ وَالدِّلَالَاتِ فَخْرُسْ عَلَيْهِ وَاجْتَهِدْ فِي تَحْصِيلِهِ. میگه تا میتونی این کار رو انجام بده، مواردی که ممکن نیست مثل اینکه بگه یجب یحرم، مثل اینکه امکان نداره، نمیشه متعلق یکی فرض که یکی متعلق نه، اونجا قابل چیز هست، اونجا ممکنه، اما یه مواردی هست که دیگه نمیشه. ولذا حالا یه اشکالیست که الان مرحوم ناینی هم بیان میکنه، عرض بکنیم اجازه بدید کلام ناینی هم بگیم بگیم بحث تمام بشه. ما هدفمون این بود که این یه مسئله این که وقتی مطرح میشه برای شما قاعده جمع، چیزی براتون مبهم باقی نمونه. تا الجمع و مهم کن این قاعده چیه، دلیلش چیه، اشکالش چیه، اقوال شیخ و آخوند و دیگران در مقابل این قاعده چیه. اجازه بدید من کلام ناینی هم بگم، یه جنبندی کنم، باز اگر فرمایشی داشتید عرض کنید. مرحوم ناینی هم اصرار دارن که مراد از امکان در این قاعده جمع امکان عقلی نیست. ایشون میگه اگر مراد همین باشه که ولو با تأویلات بعیده از اذهان عرف باشه، اصلا دیگه موردی برای تعارض باقی نمیمونه. ینصد و باب التعارض، باب تعارض بسته میشه، چون شما پیدا نمی کنید موردی که اصلا به هیچ وجهی، حالا ناینی میگه این رو، هیچ توجیهی نشه براش کرد. لذا میگه مراد از این مهما امکن امکان عرفیه، یعنی علاوه لا یوجب الجمع بین الدلیلین خروج الکلام عن قانون المحاورات العرفیه. ما باید این را حمله بر امکان عرفی بکنیم و بعد در دنبالش همون مطلب مرحوم شیخ هم دارن که اگر ما حمله بر امکان عقلی بکنیم، باید اخبار مرجحات رو همه رو بگذاریم کنار، یا باید بگذاریم کنار، یا باید حمله بر فرد نادر بکنیم. فرد نادر چیه؟ بگیم آقا اگه دو تا دلیل داریم، هر دو دلیل از حیث سند برابرن، از حیث دلالت هم برابرن، دلالتشون هم هیچ احتمال خلافی نیست درش، نص قابل توجیه نیست، باید بگیم مورد اخبار علاجی اینه. اینجا میگه که حالا یکی تعیناً اگر مزیتی در سند پیدا کرد مثلا، یا تخییر که عمدتاً هم باز اونجا تخییر مطلبه. ناینی هم میگه اگر مراد امکان عقلی باشه، دیگه موردی برای اون اخبار علاجی باقی نمیمانه، یا باید حمله بر فرد نادر بکنیم، لذا مراد امکان عرفیه. خب فلا عبرت بالجمع التبرعی الذي لا يساعد عليه العرف والعقلاء. این یک، اگر جمع تبرعی، جمع تبرعی یعنی عرف قبول نمی کنه او رو، کما لا عبرت به مجرد کون احد الدلیلین ازهر من الاخر فان الازهریه لا تقتضی التصرف الظاهر. ایشون برد مجرد اینکه یک دلیل ازهر از دیگریه، اینم کفایت نمی کنه در اینکه ما ازهر رو قرینه برای تصرف در ظاهر قرار بدیم. این دو، لا عبرت به ما ذکروه، و البته در همینجا میگن بله اگر ازهریت به حد قرینه عرفیه باشه قبول میکنیم. سه، لا عبرت به ما ذکروه فی تعارض الاحوال من الشیوع والقلبت و کثرت الاستعمال. مثلا میگن لودار الامر بین المجاز والحقیقه، حمله بر معنای حقیقی اولاست، یا حمله بر معنای مجازی اولاست، لکثرت الاستعمال المجازی. مثلا اون بحثایی که در بحث تعارض احوال ازادار الامر بین تخصیص و نص بین المجاز و الحقیقه، بین اشتراک و مجاز، میگن ملاک‌هایی هم که اونجا ذکر شده هیچ کدام اعتبار نداره. ملاکی که آقا هر کدام غلبه داره، شیوع داره، کثرت الاستعمال داره، اینا بفرمایند برای رفع متعارضه اینا به درد نمیخوره. نائینی میگه میفرماید، خوب دقت کنید، میفرماید ما برای رفع تعارض یک عنوان داریم، اونم جمع عرفیه. جمع عرفی هیچ کدام یکی از این، یعنی در مقابل جمع عرفی سه چیز قرار داده: یکی جمع تبرعی، یکی قرینه قرار دادن اظهر برای رفعیت از ظاهر در جایی که عرف نپذیره، و سوم اون جمعی که در بحث تعارض احوال میشه. و بعد میگه خب جناب نائینی، جمع عرفی کجاست؟ ایشون میگه جمع عرفی دو تا مصداق داره: یک، نص و ظاهر، که نص قرینه برای تصرف در ظاهره. دو، اظهر و ظاهر، اونجایی که اظهر قرینیت برای تصرف در ظاهر داشته باشه. یعنی نائینی میفرماید در بحث اظهر و ظاهر ما دو چیز داریم، دو مورد داریم. در بعضی از موارد اظهر عرفاً قرینه برای تصرف در ظاهر هست، در بعضی از موارد نیست. پس نائینی یه مراد قاعده جمعی ها جمع عرفیه. یک، جمع عرفی در مقابل سه چیزه. دو، خود جمع عرفی هم دو مصداق داره. این دو مصداقش همین بود که بیان کردیم. حالا ببینید، ما بعد اللتی یا ولتی در این که مراد اینها از این جمع جمع عرفی باشه به نظر ما خیلی بعیده. آخوند در عبارت کفایه میفرمد لا یبعد که مراد اینها جمع عرفی باشه، اما به نظر ما بعیدون کل البعد. اصلا عبارتشون میگه جهات تأویل و دلالات کجاش عرفی داره. میگن آقا دو تا روایت داری، هر جور میشه اینا رو تأویل بکنید که قابل جمع باشه، ولو عرف هم نپذیره. البته عرض کردم مرحوم شیخ هم در آخر کلامش احتمال اینکه اینها از این قاعده جمع اراده جمع عرفی کرده باشن این احتمال رو میده، ولی به نظر ما اولا، یعنی ما بخوایم خوب انصافا قضاوت بکنیم، خیلی بعیده. آخوند میگه لا یبعد، اونجا کنار حاشیه که باید باید بنویسیم نخیر، بعیدون کل البعد. این اولا. خب حالا ثانیا، اگر حالا بر فرض اراده کنن جمع عرفی رو، خب جمع عرفی نیاز به این ادله نداره، این که بگیم الاصل فی الدلیل این الاعمال، جمع عرفی به پایه این نیست. جمع عرفی یعنی ما یقبله العرف، و لذا ما میگیم اعمال دلیل این نمیشه اما جمع عرفی میشه. اینطور نیست که بگیم آقا جمع عرفی یعنی اعمال دلیله. ادلهی که قاعده جمعی ها آوردن اصلا با جمع عرفی سازگاری نداره. اینم نکته دوم. پس اولا ظاهر عبارتشون با جمع عرفی سازگاری نداره، ادلهی که آوردن با جمع عرفی سازگاری نداره. بله، برای اینکه عرف کاری به اعمال دلیله نداره. وقتی شما عام و خاص یا مثلا فرض کنید اظهر و ظاهر، اظهر رو قرینه بر تصرف در ظاهر میگیره، برای اینکه بخواد اعمال دلیل این بکنه، نه، یا این قرینه بر اینه. چی؟ خب عرض میکنم
اجماع چیست؟
بله؟
ما وقتی ما اجماع شیخ
قبول داریم بله بر قاعده دلیل خیلی مهم درست نیست حرف درست نیست اصلا نه حالا خودش هم این کار انجام بده اما اجمل اصحاب نیست مثل بعضی از اجماعهایی که شیخ طوسی میگه اما دو تا سه تا قاعده بیشتر نداره یه اگر جمع تبرعی ممکن نبود نه خیلی ایشون اینو میگه میگه مورد اون روایات برای جایدش که جمع تبرعی ممکن نباشه اجازه من عرض بکنم این بحث رو جمع بکنیم دیگه انشالله امروز خب حالا ببینید نکته دیگری که ما داریم حالا بعد از بحثای قبلی که مفصل کردیم و اینها مرحوم نائینی میفرمان جمع عرفی در مقابل این سه چیزه جمع تبرعی از هر و ظاهر اگر قرینه نباشه اون تعارض الاحوال اولا قسم دوم و سوم خودش از موارد جمع تبرعیه یعنی اگر جایی از هر قرینه بر تصرف در ظاهر نباشه و شما بخواید به وسیله از هر تصرف در ظاهر بکنید خودش تو جمع چی؟ تبرعیه جمع عرفی یک مقابل داره اونم جمع تبرعیه جمعی که شاهد نداره تعارض الاحوال هم همینطوره اونم غلبه اینا نمیتونن شاهد باشن باقی میمونه این مطلب که عرض کردم آیا ما اصلا بیاییم مسئله نص و ظاهر و ازهر و ظاهر رو اصلا بگیم اینم کاری به جمع عرفی نداره جمع عرفی در اولا در غیر این دوتا نمیان یعنی شما جایی که مسئله نص و ظاهر نباشه ازهر و ظاهر هم نباشه اما عرف از یک راهی بیاد جمع کنه بین دلیلین حالا عرض کنم حالا عرض کنم همین رو میخوام عرض کنم جمع عرفی آقایون ما برگردیم به عرف عرف اگر بگیم خود این مدلول این دلیل رو میگه آقا معناش اینه با قطع نظر از قرائن خارجیه خب این میشه تبرعی اما اگر فرض کنید در سمن العذرت سختون و لا بعصب بین العذرت بیاییم بگیم آقا به قرینه روایات دیگه یک عذره رو هم کنیم بر عذره معقول الله یکیش غیر معقول الله به قرینه روایات دیگه نه نص و ظاهره نه اظهر و ظاهره این جمع جمع عرفی هست یا نیست؟ بله؟ این جمع جمع عرفیه جمعی که من دارم این رو عرض میکنم تعجب چرا مرحوم نائینی آمده جمع عرفی رو منحصر به این دو فرد کرده حالا ما که در بحث گذشته بالاتر از این گفتیم گفتیم ما اصلا این دو مورد نباید اسمشو جمع عرفی گذاشت برای اینکه شما در مسئله نص و ظاهر کاری به عرف ندارید نص قرینه برای تصرف در ظاهر تشبیه کردیم گفتیم شما در رأی تو اصلاً یرمی میگید چون عرف یرمی را قرینه قرار میدهد ما قبول میکنیم یا نه میگید آقا یرمی قرینه است کاری به عرف ما نداریم در نص و ظاهر و در ازهر و ظاهر به نظر ما پای عرف نباید به میدان بیاد ولو نائینی محکم میگه جمع عرفی همین دو مصداق رو داره اما اشکال اصلی که به مرحوم نائینی این است که حالا سلم نا شما این دو مورد رو میگید از موارد جمع عرفی چرا اکتفا به این دو مورد میکنید جمع عرفی یعنی اونی که عرف میپسنده اونی که عرف میپسنده چیه؟ اونی که شاهد براش باشه اونی که شاهد نباشه عرف قبول نمیکنه. اونی که شاهد نداره ما ازش تعبیر میکنیم به جمع تبرعی. پس اینم نکاتی که در مورد فرمایش مرحوم نایلی داشتیم. حالا دنباله بحث رو آقایون محور رو باید کتاب فواید الوصول نایلی قرار بدیم، چون اینجا انصافا در تقسیم و تنظیم بحث از همه قویتر آمده جلو نایلی. نایلی اینجا که دو تا محور درست میکنه، ببینید این بالاخره از خصوصیات مرحوم نایینیه، نه در اصول آخوند بوده، نه در اصول شیخ بوده، نه در واقعا از ابتکارات مرحوم نایینیه که اینشون بعد از اینکه میاد جمع عرفی رو در مقابل سه چیز قرار میده، دو تا مصداق برای ذکر میکنه. مصداق اول رو میگه آقا بین مسئله نص و ظاهر که ما میم جمع میکنیم، پنج مورد رو از موارد نص و ظاهر ذکر میکنه که من ندیدم تو اصول دیگران. حالا شما باز خاطر ذکر کنید، میفرماد الموارد الذی تندرج فی النصوصیه. و عجیب اینه مرحوم آقای خویی توی مصباح الاصول به این وزان پیش نیامدن، با اینکه خب شاگرد نایینه و اختزازش به همون وزان پیش بیاد، اما امام به همین وزان مرحوم نایینی. این پنج مورد رو ذکر میکنن، بعد میرن سراغ الموارد التی تندرج فی الازهریه و الظاهریه، چند مورد هم برای اونجا ذکر میکنن که اینا همش بحث های کاربردی خیلی خوب داره که به همین وزان ان شاء الله ما دنبال میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.